شاعرانه شاعرانه از تو گفتن تا سرودن شور این ترانه در نوای نیری فصله ماندن با صدای تو جان میگیرد عاشقان خواندن بالای تو ساقی بالای تو ساقی در
دایره مینا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده. آرزو دارم ایامتون همواره و لحظاتتون همیشه با شادکامی و تندرستی همراه باشید. شهر خوی یکی از شهرهای بسیار تاریخی آذربایجان به حساب میاد و به این جهت ما می توانیم بگیم آثار متعدد از جمله مساجد قدیمی بسیاری در این شهر وجود داره. ما بجز مسجد مطلب که در مورد اون بیشتر صحبت می کنیم، جا داره از مساجد دیگر این شهر هم یاد کنیم، مثل مسجد خان که متاسفانه در دوره های اخیر این بنای قدیمی منهدم شده و به جای اون مدرسه‌ای ساخته شده، یا مسجد سیدالشهدا که البته این مسجد پابرجاست و از آثار دوران قاجاریه است. این بنا در خیابان انقلاب و مرکز شهر خوی واقع شده و از آثاری که میتونیم بگیم در دوران قاجار به وجود اومده، یکی همین مسجد سیدالشهدا است. البته تغییراتی رو هم در مدت زمانی تا کنون به خودش دیده است. بنای مسجد سیدالشهدا به صورت شبستانی ستون دار با راهرو و صحنی نسبتاً وسیع می باشد. پوشش طاق و گنبد شبستان بر روی 8 ستون سنگی میانی و دیوارهای اطراف اون متکی شده است. ستونهای سنگی شبستان به نحو مناسبی با طرح 8 ضلعی حجاری شده و بر پایه‌های 4 ضلعی قرار گرفتند. در دیوار جنوبی شبستان مسجد سیدالشهدای خوی نماسازی و تزییناتی صورت گرفته. مصالح به کار رفته در بنا سنگ به خصوص در شالوده و ستونها می باشد. مسجد همونطور که عرض کردم تغییرات و تعمیراتی رو به خودش دیده است. اما مسجد مطلب یا مطلب خان، اون هم در مرکز شهر و کنار بازار و ابتدای خیابان طالقانی واقع شده و از بناهای قدیمی و در خور توجه شهر خوی می باشد. البته در خصوص تاریخ ساخت و صورت اولیه یا نخستین بنا اطلاع دقیقی در دست نیست. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که بنای اولیه مسجد مطلب خان در دوران ایلخانی بوده است. البته در عصر قاجاریه هم از طرف شخصی به نام مطلب خان که حاکم خوی بوده تغییرات و تعمیراتی در اون صورت گرفته. بنای کنونی مسجد به ابعاد تقریبی 30x23 متر که در میان اون صحنی واقع شده، صحن روبازی که به ابعاد عاد تقریبی 16 متر در 16 متر می باشد. در اطراف اون حجره های که در دو طبقه هست شاهنشین های رفیع و در وسط اون حوض سنگی بزرگی قرار گرفته. همچنین در بخش شمالی مسجد مطلب خان شبستانی مستطیلی شکل به ابعاد تقریبی 10 متر در 6 متر واقع شده است. با مطالعه نقشه و ویژگی‌های ساختمانی بنا تا حدودی میتونیم وضعیت اولیه بنا رو حدس بزنیم که بنای اولیه اون یا نخستین اون چگونه بوده. فضای داخلی گنبدخانه به ابعاد تقریبی 16x16 متر با پوشش بزرگ گنبدی مسقف می شده و در اضلاع داخلی اون شاهنشین های بزرگ و در میانه ضلع جنوبی محرابی بزرگ و فراخ قرار داشته. در دو زاویه جنوبی بنا جرس های حجیم و در داخل اونها راه پله هایی برای دسترسی به پشت بام ساخته بودند. جرس های حجیم جنوبی و زوایای مستحکم شمالی بنا ممکنه تکیگاه و پشت بند گنبد بزرگ بنا بوده باشد. بعد از ساخت بنا تا دوره قاجاریه گنبد فرو می ریزه و بازسازی اون در دوره قاجاری امکان پذیر نبوده. بدین خاطر فضای گنبدخانه در این دوره تبدیل به صحن روباز میشه و ایوان هم به صورت نمازخانه‌ای تغییر شکل پیدا میکنه. به هر حال اون چیزی که میتونیم بگیم شهر تاریخی خوی که از شهرهای فوق‌العاده قدیمی آذربایجان به حساب میاد، آثار و بناها از جمله مساجد قدیمیش قابل توجه و دیدنی است. آرزوی توفیقات شما رو دارم تا برنامه دیگر. خدا یار و نگهدارتان باد.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
کنم بی جوابم نذار، منو پشت تکرار خوابم نذار، یه روی دوباره نشونم بده، صدات می کنم بازم اونم بده، صدات می کنم تا دریوا کنی توی آسمونت منو جا کنی، من از خاک سرد زمین خستم، به نور وجود تو ما بستم، به کی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، به کی که بفهمه عذاب منو، که دریا به ساز سراب منو، صدات می کنم تا نیاری به روت، نبودن ندیدن قیاب منو، یه آه بلند به حالی که دارم، چشاتو نبند، یه روح دوباره به من هدیه کن، با ابر نگاهم تو هم گریه کن، منو پس بگیر از شبای سیاه، یه دستی بکش رو خطوط گناه، واسه توبه من یه راهی بذار، ببخش و خطامو به یادم نیار، یکی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک چه قمن، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنم، ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شهر شیدایی و تفسیر نازی نیاز هاست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام، سلام بر خدایی که توفیق طاعت را نصیب ما بندگانش می کند. سلام بر خدایی که اگر یک قدم به سمت او روی تمام راه‌ها و مسیرها را در سمت و جهت تو می آورد.
آنچه ما را سرزند از خیر کار، از تو بر ما میرسد ای کردگار. در محبت این بود رسم حبیب، خود کند توفیق طاعت را نصیب. هر که آید یک قدم در کوی دوست، صد قدم یارش در استقبال اوست. باشد آن بهتر که برداریم گام سوی جانان تا از او گیریم کام. گر کنی بر او اراده از وفا، همچنان یابی ره صلح و صفا.
در من تنها اگر جامعه نباشه و ارتباط انسان با غیر نداشته باشه، فضیلت چه معنی داره؟ آیا انسان تنها که فرض کنیم یه انسانی 100 سال به تنهایی در یه جنگل زندگی کرده، آیا این داره فضایل هست یا نه؟ بحث مهم است اینجا. امروز یا چه بسا بگن نه، میخوان بیان خالیه و چی نمیدونه. قدما گفتن چرا میشه، مثلا فاز حی ابن یغزان که ابن سینا بهش اشاره کرده و ابن توفیل داستان حی ابن یغزان داره زنده بیدار. اونا میخوان میگن چرا انسان در تنهایی هم میتونه به فضیلت برسه، که ما وارد این بحث هم نمیشیم، بحث خیلی مهمیه. اما اونی که مسلمه و نمیشه درش تردید کرد اینه که من در ارتباط با غیر خودش، با انسانهای دیگر، حالا انسانهای دیگر یه جامعه بزرگ باشه، جامعه کوچک، حتی یه نفر باشه، یه نفر دیگه پیدا شد، فضیلت ظهور پیدا میکنه. حضرت آدم با حوا، حالا حوا رو داشت دیگه، کسی دیگه که نداشت اول، حالا بعد، حالا این جامعه از دو نفر شروع میشه، دو نفر آدم که با هم زندگی کنن یه جامعه کوچکه، تو برسه به میلیاردی جمعیت چند میلیونی، خوب میشه اونم جامعه است، جامعه است. اینه که من اینجا عرض کردم که سرزمین فضائل من و ماست، یعنی جایی که من باشه و ما باشه، یعنی یه غیرم باشه، یه فردی که ارتباط انسان با هم نوع خودش، حالا اون هم نوع کم باشه یا زیاد باشه، در یه جامعه بزرگ کوچه، این سرزمین فضائل. البته فضائل میروین وقت، حالا اینجا ممکن کسی به فضیلت چیه و رذیلت چیه، این خودش دیوار بحث اخلاق میشیم. تمام کتب اخلاقی معیار بحثون فضیلت و رذیلته. فضیلت چیه؟ منشه فضائل چیه؟ و منشه رضا. رذیلت عبور از حد اعتداله. شما اگه از حد اعتدالی که خداوند در شما آفریده عبور کنی، یا افراط یا تفرید، اونجا رذیلت آغاز میشه. اگر اعتدال رعایت کنی اون فضیلت و اخلاق حسنه. سرمنشه همه این اخلاق های حسن که مجموعا فضائل خونده میشه صداقت. اگر انسان راستگو باشه، نمیگم همه فضائل داره، ولی منشه فضائل هست. البته فضیلت های دیگه غیر صداقت هم هست، اما اگر صداقت نباشه فضائل دیگه میان، اگر صداقت نباشه فضائل دیگه نمیان. این صداقت اگر باشه در انسان‌ها که چقدر مهمه، ایرانیان باستان همیشه از صداقت صحبت می‌کردن، و صداقت خیلی تکیه می‌کردن، و قرآن کریم چقدر از صداقت صحبت کرده و چقدر مذمت از ریاکار و منافق، آیاتی که در مذمت منافق در قرآن کریم آمده از هر آیه دیگه بیشتره. حالا اگر ما صداقت رو پیشه کنیم و بکوشیم، با صادقانه بکوشیم، وقت آراسته به فضائل می شویم، نیکی به دست میاد.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شاده حیران.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری.
با من مخونام چه من سزای آنم، آنچه از کرم لطف تو زیبت.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه‌های دلانگیز سحر.
در لحظه‌های دلانگیز سحر
حمد و سپاس خدایی را که مخلوقات را برای تقویت فرمان روایی و یا برای ترس از آینده یا یاری گرفتن در مبارزه با همتای خود و یا برای فخر و مباهات شریکان و یا ستیز جویی مخالفان نیافریده است، بلکه همه آفریده های او هستند و در سایه پرورش او بندگان فروتن و فرمان بردارند.
به نام خداوند مهرگستر مهربان. دوستان گرامی، پیام امروز پیامی است از رسول خدا که به ما میگوید که ارزشمندترین مردم چه کسی است. این حدیث گرانقدر از کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 394 برای شما نقل می شود. توجه کنید، اکثر الناس قیمتن اکثرهم علمن. چه کسی را ما ارزشمندتر می دانیم؟ ارزشمندترین انسان در نظر ما کیست؟ کسی که از مواهب دنیای بیشتری برخوردار است، کسی که دارای مقام و منصب بالاتری است. پیامبر پاسخ این سوال را می‌دهد که ارزشمندترین مردم کسی است که دانش بیشتری داشته باشد. کسی ارزشمندتر است که از علم و دانش بیشتری بهره برده باشد. به قول ادیب پیشاوری، تو را گرچه در مال افزایش است، به اندازه دانشت ارزش است. و به قول فردوسی، زگیتی هران کس که داناتر است، ورا پایه و مایه بالاتر است. آیا در روزگاری زندگی می کنیم که به علم و دانش ارزش قائلند؟ آیا در روزگاری زندگی می کنیم که علم و دانش معیار ارزش و توجه است؟ بیاییم ما از این پیام رسول خدا درس بگیریم و کسانی را ارزشمندتر بدانیم که علم و دانش بیشتری دارند، آگاهی بیشتری دارند. سنایی میگوید خشم و شهوت جمال حیوان است، علم و حکمت کمال انسان است. کسی که علم و دانش بیشتری دارد باید در جامعه به او بیشتر ارج و ارزش قائل بود. بکوشیم تا دانش بیشتری داشته باشیم. این شعر را بر سردر مدارس در گذشته می نوشتند، از ناصر خسرو قبادیانی است که می گوید درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را.
دل چندی شیده ای در عذر آن تقصیر ها، زان سوی او چندان وفا، زین سوی تا چندین جفا، زین سوی تا چندین حسد، چندین خیال و زن بد، زان سوی او چندان کشش، چندان چشش، چند